أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث و گفتگو در این عنوان اخیر در مورد انفال بود که یا نه اطلاق نداره و اختصاص داره به مواد و نکته دوم اونهاییش که مقصوب نباشد و اما اون چی که مقصوب است یرد الی صاحبه اما حل هازا مطلقا یا مقصوب از مال محترم نباشه. گفتگوی کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم قید در روایت حماده ولی با این بیان فإن المقصوب كله مردود، اون چی که قصب است رد می شود، در حالی که پس از فتح حتی اموال مقصوب از افراد دارالحرب رد نمی شود ولذا مشمول این تعلیل نیست و این مردود نیست بلکه للملوک و نتیجتاً للامام. این دو نکته. نکته سومی که حالا میخواییم عرض کنیم در این عنوان، حالا در متن آمده بود القطای و صفایا، ولی در روایات چهار تا روایت داشتیم، چهار عنوان بود: ما کان للملوک، یه عنوان، شیئون یکون للملوک، یه عنوان، صفایا صواف الملوک، یه عنوان، و قطای الملوک. چهار عنوان در روایات آمده بود. نه دیروز هم شما تشریف نداشتی؟ بله، همه اینها رو دو مرتبه یه مقدارشو تکرار کرد. آدمی که یه روز نیست، آقای رحیمی، چند روز باید به احتمال ساکت باشه تا برسه به نظیم. اتفاقا حالا اینجا رو که میخواییم عرض بکنیم، شاید نه قبلا هم تو این نکردیم قبل از این چهار عنوان، آیا به یه مطلب برمیگرده، به یک عنوان برمیگرده، یا با هم تفاوت داره؟ عنوان عامش مال الملوک، کل ما کان للملوک، صوافی یا صفایا یه نوعی از اونه، ذکر خاصی است در مقابل عام. اموالی که للملوکه بعضیاش عادیه، بعضیاش خصوصیاتی داره. حالا فرض میکنیم اینطور، یه قسمی از اونه، ولی تقیید نمیزنه عموم مال الملوک را، لسان تقیید درش نیست، هر دو متوافقینند، مفهومی هم در صفای الملوک نداره تا موجب تقیید مال الملوک بشود. عموم مال الملوک محفوظه، و اما قطایع، تعبیر روایت قطایع الملوک، در جواهر می‌فرمایند ان المراد من القطایع هو الاراضی التي هي ملك للملوک. اومده این رو هم یه بخشی از همون مال الملوک قرار داده، اراضی که ملک ملوکه، مال الملوک عامه، اما از اراضی و منقولات قطایع یه قسمتش، همونطور که صفایا خاص و نسبت به مال الملوک، به نظر صاحب جواهر قطایا هم به این معنا پس یه عنوان خاصی است در مقابل اون عام، با هم تقابل هم نداره، منافات هم نداره، مستاق همون عنوانه که اما این سوال هست به چه مناسبت قطایع رو بگیم قطایعی که ملکون للملوک. قطایع جمع قطیعه است، از موارد استعمال این کلمه که شاید در زمان روایات، در زمان ائمه اصطلاح شده بود این است، زمینه‌های خاصی که به وسیله حکومت، به وسیله امیر سلطان چنین تقطیع می‌شد. اراضی اول اراضی مشترکه بود، بعد این اراضی مشترکه رو یه قسمت‌هایش رو سلطان تقطیع می‌کرد و یک نوع تعینی پیدا می‌کرد. در قاموس می‌گوید القطیعه ما یقطع من ارض الخراج، زمین‌های خراجیه باید قسمت بندی بشه و خراج برش بسته بشه، در اختیار اشخاصی قرار داده بشه. این قطعات اینها را بهش میگن قطیعه، یه معنای عام. القطیعه تو ما یقطع من ارض الخراج، جمعها قطایع، و قطیعه تو بغداد محلتون اقتعها المنصور لأناس من اعیان دولتهی لیسکنوها. قطایع بغداد در اون زمان مطرح بوده، یه اصطلاحی بوده، یه تیکه زمینهایی رو که منصور جدا کرد برای رؤسای دولتش، امرای دولتش، که توش خانه بسازن، ساکن بشن. البته به بهانه خانه زمین های بزرگ 5000 متر، 10000 متر، 1 هکتار و امثال اینها، یه قسمتیشو می ساختن، یه قسمتیشو فضای سبز می کردن، یه قسمتیشو توش گل و گیاه می کشتن و امثال اینها. اینا رو هم قاموس میگه قطایع. فقط چیزی که هست در عبارت روایت، قطایع مطلق نیست، قطایع الملوک. این اضافه چه اضافه ایه؟ آیا این اضافه اضافه مالکیت، یعنی قطیعه ای که ملک برای ملکیت خودش انتخاب کرده، اضافه ملکیت به خود ملک پیدا کرده، اختصاص پیدا میکنه اون وقت به همون معنایی که صاحب جواهر گفت مال الملوک میشه یه قسمتی از همون عنوان عام مال الملوک، یا نه مقصود از اضافه به ملوک یعنی اون قطایه ای رو که ملوک قطیعه کرده اند، حالا به هر که داده باشن، چه برای خودشون چه برای دیگران. اضافه از حیث قطیعه کردن که بالاخره کاری است که به وسیله اونا انجام میشه، از دیگری بر نمیاد، یعنی در اختیار دیگری نبوده، به وسیله دیگری، به وسیله ملوک انجام میشود. یه روایتی داریم، روایت 31 باب انفال، ابی حمزه سمالی عن ابی جعفر علیه السلام سمعته یقول فی الملوک الذین یقتعون الناس قال هو من الفجع والانفال و اشباه ذلک. فلوک ملوک یقتعون الناس، یعنی یقتعون للناس، به اونا داده میشه، قطعاتی که به اونا داده میشه. امام میفرماید اینم از انفاله، و من الفیع و الانفال. در حقیقت اینا یه نوع خاص خرجی های ملوکه، این خاص خرجی ها للامام. او در واقع یه نوع کار به اصطلاح امامانه انجام داده، فضولی کرده، اینا للامام. اینم یه بیه حسابم میتونیم هر دو رو بگیم، این دوتا با هم منافات نداره. وقتی این معنای دوم رو گرفتیم گفتیم اضافه به ملوک از نظر اون کاری است که او انجام داده، حالا یشملو هم اونی رو که قطیعه میکنه برای ناس و هم اونی رو که قطیعه میکند برای خودش، عموم شامل اینم میشه. یقتعون الناس تو این روایت ابی حمزه است، بله بسیار خوب به این معنا معید. اما یقتعونه ای که تو روایات داره قطیعه، بله قطیعه ما یقتع، اما ما یقتع برای چی؟ اونی که تو روایت اطلاق داره، چه برای خودش چه للناس. روایت سومالی قرینه میشه که حیث انتصابش به قطای الملوک، انتصاب و اضافهش به ملوک، از حیث این که اینه که او این کار رو انجام میده، نه از حیث اضافه مالکیت. نه شده تا نشده که کاری انجام نشده.
مثلا یه زمین هاییست که آماده شده برای این کار، یعنی این زمین ها زمین هاییست که قرار واگذار بشه. نگفته ما قطع علم ناس یا ما قطع ما قطع علم ناس ما یورده اون، این جنس این زمین ها واگذاره برای این کار.
نه هنوز تا واگذار نشده قطعیه ای نشده. ما یقتعون، اجازه بده من توضیح بدم. این اشکال شما ناشی از اینه که در حقیقت ما یقتعون به صورت مضارع آمده. اساس اشکالتون حرفتون من توضیح بدم رو اینه. اما این مضارع در این گونه موارد به معنای استقبال حقیقی نیست، بلکه به معنای قابلیت و استبرار و سیره است، نه به معنای استقبال حقیقی که بگیم هنوز قطعی نشده باشد. بنابراین در روایتی هم که من الانفال روایت عاممون یغتا و قطعا نداریم، قبات قطای وصف ظهور در فعلیت داره، یا حال یا عم از حال و گذشته، چیزی را که هنوز قطعی نشده لا یشمل. پس مراد در اینجا که قطای الملوکه اونیست که قطای شده و با این شدن نسبت به ملک داده میشه.
این شاهد میشه برای که بگیم این مربوط اضافه داخلی
هست؟ نه، این چه شاهدی بشه؟ نه، این چه شاهدی بشه؟ ما درست روایت ابی حمزه رو شاهد آوردیم برای این عموم، ولی ذاتاً اضافه قابلیت اینو داره. بعد ناملابسته، آیا اضافه اختصاص داره به اضافه ملکیت یا نه؟ به نحوی انتصاب ملک داشته باشه، این اضافه صحیحه. و با این بیان عرض میکنیم قطای الملوک یه عنوانی میشود در کنار عنوان مال الملوک، نسبتش بین او و بین مال الملوک میشه آم مخازم این وجه. اونی که قطعیه شده برای دیگران حالا مال دیگرانه در ظاهر، دیگه مال الملوک ملک اونا نیست، ملک ملوک نیست، ولی در این حال قطای الملوک شاملش میشود. ولذا میبینیم در کلمات فقها و من جمله هم همین متن تحریر، قطای و صفایا عطف بر یک دیگر شده. این قطای که انه مستقل ذکر شده، این هم یه نکته. حالا نکته ای رو که اشاره کوتاه کردیم، صفای الملوک، بله صفایا یه قسم از اموال ملوکه، آیا اونی که من الانفال عموم ما کان للملوکه یا صفایاش، اونی که یک نوع خصوصیت و نخبگی درش باشه، ویژگی درش بوده باشه که مورد توجه قرار بگیره؟ خب صفایا مخصوص ایناست، اما عنوان مال الملوک عام، کل مال الملوک، روایت 8 و 20 و 31 باب یک انفال، این سه عنوان عام درشه. مرحوم صاحب مدارکی قیدی بهش زده، میگه مما کان المقصود و بهل اقتناع، مال الملوک نه هرچی که ملک ملوکه، اونایی که یه نوز خصوصیتی دارد که حفظش میکنن، نگهش میدارن، مصرف نمیشود. حالا ها میان میذارن تو موزه، اون وقتا نه، این موزه های این چنینی یه مکان خاصی برای این نبود، تو خود خونه های سلاطین اینطور بود، بعدها هم یه مقدار تعمیم پیدا کرد، دیگه اعیان و اشراف هر کدوم یه دکوری درست کرده، یه دکوراسیونی بودن، یعنی اون نمیدونم از این قفسه‌های خاص اینجور چیزا رو اونجاها جدا میگذاشتن. اینها هم برای ملوک اون زمان مرسوم بوده. صاحب مدارک مقیدش میکنه به اینا، صفایا رو کنه اینجور معنا میکنه، عموم مال الملوک هم مقید میکنه مما کان المقصود و بهل اقتناع، نگهداری. خود صاحب جواهر اختیار میکنه که نه اختصاص به صفایا داره نه عموم مال الملوک، اما نه با اون قیدی که صاحب مدارک گفته. قید صاحب مدارک با اون عنوان، با اون حیث، اونی که یغتنا حفظ میشه، نگهداری میشه، این خوب شاهدی نداره در روایات، دلیلی برش نیست با این قید. اما چرا صاحب جواهر میگه صفایا نه کل مال الملوک؟ بالاخره یه نوع نخبگی، یه نوع ویژگی، اونی که انتخاب میشه، نه همه اموال ملوک، همشون جزء انفال نیست، نه اونای دیگه تقسیم میشه. تعبیری که میکند میفرماید لأنه المنساق من الاخبار السابقه المعازدت للاصل، کنه ادعای انصراف میکنه تو همون روایات مال الملوک. ما کان للملوک شیئون یکون للملوک، اینا منصرف است به همون صفایا، ادعای انصراف میکنه. منشه این انصراف چی میتونه باشه؟ میتونیم به نحوی این انسیاق را به تعبیر صاحب جواهر توجیه کنیم؟ شاید وجهش این باشه، مال الملوک شیئون یکون للملوک، خب اضافه به ملوک داره، میگید اضافه ملکیت، آیا صرفاً اضافه ملکیت او شیئون یکون للملوک، این از چی میفهمی؟ این احتمال درش هست که مقصود از این انتصاب عن الملوک الى الملوک یه نوع شأنیت درش باشه، یعنی چیزهایی که از شأن و خصوصیتش اینه که یکون للملوک. برای پادشاهانه، املاک شاهیه، نه برای هر کس. وقت اینا میشه همون صفایا. بنابراین میشود ادعای انصراف صاحب جواهر رو این چنین توجیه کرد، بلکه شاید به این معنا یه مقدارم از صواف الملوک از یق باشه، یه عنوان کوتاه‌تر و کوچکتری باشه، ولی خب به عموم صوافی میتونیم استدلال کنیم. حالا اونی که اون انتخاب کرده، اما از این که بله شأنش هم این است که ان یکون للملک، یا نه یه مقدار بیشتر هم باشه. پس بنابراین صواف الملوک میشود عنوان، نه ما کان للملوک به اون عنوان عامی که اول ازش میفهمیدیم، نه حالا با این احتمال، همینقدر که احتمالش هم باشه دیگه اطلاق نداره ما کان للملوک، نمیتونیم به عمومش تمسک کنیم، میشود انفال. همینا چی شد؟ قطایع یه عنوان مستقیم و صفایا، نه عنوان کل مال الملوک. و به هازا یتزه وجه متن که و منها قطای الملوک و صفایا، همین دو تا رو ذکر کردن، نه کل منها، ما کان للملوک مقید، من قطعای و صفای فقط تفاوت عرض ما نتیجه گیری ما با متن این شد که ایشون قطعای را هم آورد مخصوص به ماتان لیل ملوک و ما عرض کردیم نه به اون معنای عام ما اقتعه الملوک ولو لغیرهی اینجا گذاشته باشه بس. این نکته دوم امروز دنباله این بحث که اینو دیگه حتما آقای رحیمی یاد داشت نداشتیم بعد یه مقدار اینطور بود دیروز هم آقای محمدی میفرد. خب این مسئله هم تمام و منها هنوز یه مقدار رد میشه میشه بسته القنائم التي ليست باذن الامام. اگر عده ای از مسلمان ها خود سرانه رفتن جنگی و بعد فتحی کردند و قنائمی به دستشون آمد، اون قنائم اینطور نیست که فقط خمسشو به امام بدند و بقیهشو بین خودشون تقسیم کنن، نه همش للامام و هیچ چیزیش به اون لشکریان سهمی نداره. حالا امام تفضلا چیزی بهشون بدهد به جای خود. به این عرض کردیم شاید برای اینه که جلوی این حرکات خودسرانه گرفته بشه، عشق به مال و غنیمت چه بسا اونا رو وادار میکنه، بعدم اسمشو میذارن جهاد فی سبیل الله و برای خدا. خب میگه گفتنش آسونه، یه وقتی هم مشکلاتی برای حکومت اسلامی به وجود میارن، برای امام به وجود میارن، از این جهت نه، از اول پیشگیری کرده که این نمیشه وسیله درآمدی برای شما. در رابطه با این عنوان که اینجا حالا جزوه انفال شمرده شده، ماتن در متن در همون اوائل بحث خمس در اولین عنوان که عنوان غنایم جنگی بود، در اونجا این مطلب رو اونجا مطرح کردن با یه متن نسبتاً مفصلتر. تعبیرشون و متن در اونجا این چنینه: و اما مقتنم بالغزو من غیر اذنه فإن کان فی حال الحضور و تمکن من الاستیزان منه علیه السلام فهو من الانفال. جنگی که بدون اذن امام واقع شده باشه، اگر در زمان حضور و تمکن از استیزان بوده و بدون اذن این کارو کردن، نه این غنایم من الانفال. اینن همین تعبیری که اینجا هست: و اما ما کان فی حال الغیبه و عدم تمکن من الاستیزان فالاقوى وجوب الخمس فیه سیما اذا کان للدعاء الالاسلام. ولی اگر در زمان غیبت است، امکان استیزان از امام نیست، نه اینجا حکم عام غنائم رو داره که یجب فی الخمس، کنارش معناش اینه که چهار خمس دیگرش یقسم بین المقاتلین، بله به خصوص اونی که رسما لدعوت الاسلام باشه، گاهی لدعوه است، گاهی لدفاعه، گاهی برای جهات دیگر، نه اونی که لدعوه باشه روشن تره. در رابطه با این دو فراز ما در اونجا بحث طولانی مطرح کرد. ادله قسمت اول که اونی که بدون اذن امام باشد للامام و من الانفال، روایات متعدد لسان اونها، خصوصیاتی که درش دیده شده، و اینی که تمکن من الاستیزان ازش استفاده کنیم نه صرفا زمان حضور، اینا خصوصیاتی بود که اونجا بحث کردیم. و بعدم این که وقتی که از اون روایات استفاده کردیم تمکن من الاستیزان، خود همون زمان حضورش هم مقید به تمکن من الاستیزان شد، پس اون جایی که زمان غیبت است و تمکن از استیزان نیست خارج از این روایات، برگشت میکنه به عموم ادله قنائم و بعدم شواهد اضافه ای هم در اونجا برای ذکر کردیم. در حقیقت یه بحث سه روزه یا چهار روزه در اونجا پیرامون این دو فراز داشتیم طولانی و دیگه جای تکرار نیست، به همونها اکتفا میکنیم و از این فراز میگذریم. و منها عنوان دیگری که از عناوین انفال هست، ارث من لا وارث له، اگر کسی بمیرد و وارثی نداشته باشه این ارثش للامام، من الانفال للامام. حالا در اینجا روایاتی داریم و بعد توجه به نکاتی که انشالله فردا به عرض میرسون. و باید یه جایی برس.